سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
را میشناخت. دوستانش بونی و چمبرلن لافون در آنجا 8 سلول و 2 اتاق شکنجه تدارک دیده بودند. ساختمان کوچه لوریستون حکم محل خاص اداری آنها را داشت. به طبقه 4 رفتند. بلوک پنجره را باز کرد. او گفت: میدان ایالات متحده خیلی خلوت است. دوست جوان من، نگاه کنید که چطور چراغ‌های خیابان نور ملایمی روی برگ درختان می‌اندازند. این هم از شب زیبای ماه می. با این حال مجبوریم شما را مشت و مالی بدهیم. چقدر تأسف‌آور است. 1 استکان کوراساو بهتان نیرو می‌دهد. یا استکانی از کراون می‌خواهید؟ شاید هم ترجیح می‌دهید آهنگی گوش کنید. 1 ساعت دیگر آواز کهنه از شارل ترنه برایتان پخش می‌کنیم. این آهنگ صدای فریادهای شما را می‌پوشاند. هرچه باشد همسایه‌ها خیلی به این موضوع حساسند. شکی نیست که آواز شارل ترنه را به زجه‌های شما ترجیح می‌دهند. شاول، اسحاق و اشیا وارد شد. هنوز بارانی های سبز رنگ به تن داشتند. ناگهان او متوجه وان حمام شد که وسط اتاق قرار داشت. بلوک با لبخند محزونی به او گفت: این وان به امیلیان دالانسون تعلق داشت. دوست جوان، نگاه کنید که چقدر میناکاریان ارزشمند است. با این گلبوته ها و شیرهای آبی پلاتینی. اسحاق بازوی او را به طرف پشت خم کرد، در حالی که به او دست بند می زد. شاول هم گرامافون را روشن کرد. او بلا فاصله صدای شارل ترنه را شناخت که این شعر را می خواند: چه باشکوه است، صدای باد را بر فراز دریا می شنوم. چه باشکوه است، باران و رعد و برق را می بینم. چه با شکوه است، احساس می کنم که به زودی طوفانی در راه است. چه با شکوه است. بلوک روی لبه پنجره نشست و با دست ضرب گرفت. سرم را در آب یخ‌زده فرو بردند. ریه هایم داشت منفجر می شد. چهره هایی که دوست می داشتم 1 به 1 می دیدم. پدرم و مادرم، آدریان دوبیگور، استاد پیر ادبیاتم، کشیش پراش، کلنل آرویز، بعد هم همه نامزدهای مهربانم که در همه استانها جا گذاشته بودم، در بروتانی، نورماندی، پواتو، کورز، لوزر، ساوا، حتی در لیموزین، در بلاک. اگر این مردهای ددمنش مرا زنده می گذاشتند، 1 رمان می نوشتم که شلمیلوویچ و شهر لیموزن نام می گرفت، تا در آن نشان دهم که یهودی همرنگ جماعت هستم. موهایم را کشیدم. دوباره آواز شارل ترنه را شنیدم. چه با شکوه است، انگار در سینماتوگراف نشسته باشیم، جایی که چیزهای زیبا میبینیم. عجیب و مبدل آنگاه که گل سرخی به کام مرگ فرو میرود. بلوک در حالی که اشکی را از گوشه چشمش پاک میکرد گفت: این بار مدت طولانی تری شما را توی آب نگه میداری. بعد هم دوتا دست گردن و پشت سرم را فشار دادند. پیش از آن که از خفگی بمیرم یادم آمد که چقدر با مادرم بد اخلاقی می کردم، اما بار دیگر نفسی تازه کردم. ترنه همچنان آواز می خواند: اینطور اینطور روی بارانداز، باران باران، زندگی را مختل نمی کند، زندگی که خود می خندد و درون چاله های آب می درخشد. بلوک در حالی که جلوی حق حق گریهش را می گرفت گفت: و وقت آن رسید تا به کارهای جدی بپردازی. آنها من روی زمین خواباندند. اسحاق از درون جیبش کاردی سوئیسی در آورد و چند برش عمیق در کف پاهایم ایجاد کرد. بعد هم دستور داد تا روی مقدار زیادی نمک راه بروم. شاول هم با ظرافت 3 از ناخونهایم را کشید. اشعیا هم دندانهایم را تراشید. ترنه همچنان میخواند: چه هواییست برای ماهیان کوچک، چه هواییست برای پسران بزرگ، چه هواییست برای آدمهای ظریف. ای دوشیزگان، منتظرتان میمانیم. الیاس بلوک در حالی که نگاه دوستانه به من میانداخت گفت: فکر کنم برای امشب کافی باشه. بعد هم چانه مرا نوازش کرد و گفت: شما در انبار یهودیان خارجی قرار گرفتید، حالا باید شما را به سلول یهودیان فرانسوی بفرستید. در حال حاضر کسی جز شما قرار نیست با آنجا برود، اما مطمئن باشید که به زودی کسان دیگری هم خواهند آمد. اشیا گفت: همه این بچه های بی تجربه فرصت دارند تا از مارسل پروست صحبت کنند. شاول هم گفت: زمانی که از فرهنگ صحبت می شود من چماغم را در می آورم. اسحاق گفت: من هم ضربه خلاصی را می زنم. لوک با حالت التماس آمیزی گفت: ای قدری جوان را نترسانید. بعد هم به طرف من آمد: از فردا باید درباره وضعیت خودتان تصمیم قطعی بگیرید. اسحاق و شاول مرا به اتاق کوچکی بردند. اشیا به ما ملحق شد و لباس راحت خط خطی برایم آورد. روی پیراهن ستاره داوود زرد رنگی دوخته شده بود که توانستم زیر آن را بخوانم: یهودی فرانسوی. اسحاق قبل از آن که در فولادی را ببندد برایم پشت پا گرفت و من هم با شکم نقش زمین شدم. اتاق را چراغ خوابی روشن می کرد. چیزی نگذشت که متوجه شدم کف اتاق از تیغ‌های تیز پوشیده شده، تیغ‌های ژیلت بسیار تیز. ماموران پلیس از کجا فهمیده بودند که من به مرضی دچارم که با دیدن تیغ ریش تراشی دیوانه‌وارانها را می‌بلعم؟ حیف که مرا به دیوار زنجیر نکرده بودند. تمام شب به خودم پیچیدم. کف دست‌هایم را گاز گرفتم تا سرم گیج نخورد. با یک حرکت اشتباه می‌توانستم تمام تیغ‌ها را یکی یکی ببلعم. تیغ‌های تیز عیش و نوش را انداخته بودند. واقعا که مصیبت تانتال در راه بود. صبح شد. اشعیا و اسحاق آمدند تا مرا ببرند. از دالان بی انتهایی گذشتیم. اشعیا دری را نشان داد و گفت: وارد شوید. و اسحاق برای خداحافظی با مشت محکمی پس گردنم زد. او در مقابل میز تحریری از چوب ماهان نشسته بود. به نظر می رسید که منتظرم است. لباس نظامی سیاه رنگی به تن داشت. متوجه شدم 2 ستاره داوود پشت پیراهنش نقش بسته. داشت پیپ می کشید و همین امر دهانش را بیش از اندازه بزرگ نشان می داد. کلاه بر سر داشت و به جوزف دارنان شبیه بود. با صدای آمرانهی پرسید: شما رافائل شلمیلوویچ هستید؟ بله. یهودی فرانسوی؟ بله. دیشب در عرشه صهیون توسط ناخدا لوی دستگیر شدید؟ بله. شما را به مسئولان نیروی انتظامی تحویل دادند. به فرمانده الیاس بلوک؟ بله. این اعلامیه های خرابکارانه در وسایل شما پیدا شد؟ یادداشت های فرانس کافکا، نسخه ای از کتاب پروست، چند عکس از چارلی چاپلین و استروهایم و گروچو مارکس و نقاشی های بدل مودیلیانی و سوتیان را به من نشون داد. خب، خودم را معرفی می کنم. جنرال توبی کوهن، رئیس بخش جوانان و تهذیب اخلاق. حالا مختصر و مفید صحبت کنیم. برای چه به اسرائیل آمده اید؟ من آدم رومانتیکی هستم، نمیخواستم پیش از دیدن سرزمین اجدادیم بمیرم. بعد از این میخواهید به اروپا برگردید، درست است؟ و در آنجا ریاکاری و دلقکبازی هایتان را ادامه دهید؟ احتیاج به جواب شما ندارم، من خودم این ترفندها را میشناسم. دلنگرانی، زاری و شکایت، هراس و یأس قوم یهود در حالی که در دل مصیبت و بدبختی جا میگیرید، به دنبال حال و هوای محله های بسته گتو و شور و شهوت کشتارهای جمعی هستید. شلمیلوویچ، از این دو گزینه یکی را انتخاب کنید. یا باید حرفم را گوش کنید و مطیع اوامر من باشید که این گزینه مناسب تر است، یا به کل شقی هایتان ادامه بدهید و نقش یهودی سرگردانی را بازی کنید که مظلوم واقع شده، و در این صورت شما را به فرمانده الیاس بلوت تحویل می دهم. خوب می دانید که او با شما چه کار می کند. بله جنرال، گفت. به شما هشدار می دهم که همه وسایل لازم را در اختیار داریم تا مازوخیست های امثال شما را آرام کنیم. بعد همشکی از گوشه چشمش پاک کرد. هفته پیش یک یهودی انگلیسی خواست زرنگی کند. از اروپا می آمد و با خودش از این داستانهای بی سر و ته و لوس آورده بود. داستان جوامع دور از وطن، ظلم و ستم و سرنوشت تلخ قوم یهود. خیلی در نقش آدم زنده سلاخی شده پافشاری کرد. حرف تو گوشش نمی رفت. حالا بلوک و فرماندهانش دارند حسابش را می رسند. بهتان قول می دهم دارد تاوانش را پس می دهد. چون این چیزی را انتظار نداشت، حالا خودش تعلمات قوم یهود را به جان می کشد. او دنبال ترکمادا و هیملر میگشت. بلوک این کار را بر عهده گرفت. او به تنهایی همتراز همه مفتش ها و گشتاپو هاست. شلمیلوویچ، واقعا میخواهید به دست او بیفتید؟ نه جنرال. پس به حرفهایم گوش بدهید. شما اکنون در کشوری جوان پرقدرت و پرتوانید. از تلاویو تا بحر مگد، از حیفا تا ایلات، نگرانی، تب، عشق و سرنوشت شوم قوم یهود مورد توجه کسی نیست. دیگر نمیخواهم از تفکر انتقادی، شعور و ادا اصول، خفت و سیاه بختی یهودیان کلمه ای بشنوم. صورتش از عشق پوشیده شده بود. همه این چیزها را به جوانان احساساتی اروپایی مثل شما واگذار میکنیم. ما آدم های توانمند فعالی هستیم، صادق و جاده صاف کن. هیچ شباهتی به این خواننده های یدیش به سبک پروست و کافکا و چاپلین نداریم. بهتان یادآوری میکنم که چند وقت پیش در میدان شهر تلاویو مراسم تعمید با آتش برپا کردیم و در آن همه کتاب های پروست، کافکا و بقیه همدستانش و عکس نقاشی های سوتیان، مودلیانی و دیگر نرم تنان به دست جوانان ما سوزنده شد. پسران و دخترانی که حسرت آن را نداشتند که به هیتلر یوگند ها شبیه باشند، چون خودشان موبور، چشمابی، چارشانه، ثابت قدم و عاشق عمل و کتک کاریان. بعد هم آهی کشید. آن زمان که شما اختلالات عصبیتان را پرورش می دادید، آنها خود را توانمند می ساختند. زمانی که شما آه و ناله سر می دادید، آنها در کیبوتس ها کار می کردند. شلمیلوویچ، خجالت نمی کشید؟ جنرال، همینطور است. آلیست؟ پس سوگند یاد کنید که دیگر هرگز به سراغ کتاب های پروست، کافکا و دار و دسته آنها نمی روید و در برابر تابلوهای شبیه سازی شده مودلیانی و سوتیان بهت زده نمی ایستید و هرگز به چاپلین و استروهایم و برادران مارکس نمی اندیشید و برای همیشه دکتر لوی فردیناند سلین را که حق بازترین یهودی کل دوران است فراموش می کنید. جنرال، قول می دهم من کتابهای خواندنی خوبی برایتان خواهم آورد. تعداد زیادی کتاب‌های فرانسوی دارم. آیا کتاب هنر پیشوایی اثر کورتوا را خوانده اید؟ بازسازی خانواده و انقلاب ملی اثر سوواژ را چطور؟ بازی زیبای زندگی من اثر گیدو لریگودی؟ دستورات یک پدر خانواده اثر دریابان پنفنتینو؟ نه؟ حالا همه را حفظ خواهید کرد. میخواهم ذهن شما را تربیت کنم. تازه بدون معطلی شما را به یک کیبوتس تعلیماتی میفرستم. خیالتان راحت باشد، دوره آن 3 ماه است. این مدت کافی است تا عضلاتتان محکم شود و از همه این میکروب‌های جهان شمول یهودی پاک بشوید. خوب متوجه شدی؟ بله جنرال. شلمیلوویچ، آزادید. من دستور می‌دهم که آن کتاب‌ها را برایتان بیاورند. آنها را بخوانید تا زمانی که به صحرای نگف بروید و بیل و کلنگ به دست بگیرید. شلمیلوویچ، به من دست بدهید. خدای من، محکم‌تر از این. ازتان میخواهم صاف به مقابلتان نگاه کنید، با چانه محکم به جلو. ما از شما یک صبرای اصیل میسازیم. بعد هم هق کنان به گریه افتاد. جنرال، از شما تشکر میکنم. شاول دوباره مرا به اتاقکم برد. باز این دشخیم چند تا مشت به من زد. هرچند این بار مشتا به طور عجیبی ملایم بودند. حد زدم از گوشه در به حرفهای ما گوش داد. شاید از نرمشی که در برابر جنرال کوهن نشان دادم خیلی متأثر شده بود. شبهنگام اسحاق و اشعیا مرا سوار کامیون نظامی کردند که در آن چند جوان یهودی خارجی با جامه‌های خط خطی نشسته بودند. اشعیا به من گفت اجازه ندارید درباره کافکا و پروست و دیگر همکارانشان صحبت کنید. اسحاق هم اضافه کرد زمانی که کسی درباره فرهنگ صحبت می‌کند ما چماق به دست می‌گیریم. اشعیا گفت ما از شعور زیاد خوشمان نمی‌آید. اسحاق هم اضافه کرد به خصوص شعور یهودی. اشعیا گفت لازم نیست نقش شهدا را بازی کنید. این شوخی ها خیلی طولانی بودند. این شکلک ها را در اروپا در برابر جهود ها در بیاورید. اینجا ما خودمانی هستیم، خودتان را خسته نکنید. اسحاق هم گفت فهمیدید؟ تا آخر این سفر باید آواز بخوانید، آوازهای نظامی که حالتان را جا می آورد. حالا با من تکرار کنید. حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به ندامتگاه کیبوتس رسیدیم. ساختمان بزرگ بتونی بود که دور آن سیم خاردار کشیده بودند. تا چشم کار میکرد صحرا بود. اشعیا و اسحاق جلوی در مشبک آهنی ما را دور هم جمع کردند و یک یک صدا زدند. ما 8 نفر کارآموز بودیم. 3 یهودی انگلیسی، 1 یهودی ایتالیایی، 2 یهودی آلمانی، 1 یهودی اتریشی و من که یهودی فرانسوی بودم. مسئول اردوگاه آمد و ما را یکی یکی نگاه کرد. این مرد غول پیکر موبور که لباس نظامی سیاه رنگ تنگی به تن داشت برایم هیچ خوشایند نبود. هرچند پشت کتی که به تن داشت 2 ستاره داوود می درخشید. با لحن غضبناکی به ما گفت شکی نیست همه ایتان روشن فکرید. چطور میخواهید جنگجوهایی باشید که پسمانده های انسانی را تغییر شکل میدهند؟ شما اعتبار ما را در اروپا با زجه ها و تفکر انتقادی خدشه‌دار کرده اید. خب آقایان، در اینجا دیگر وقت آهناله تمام شده و شما باید عضلات خود را تقویت کنید. دیگر جایی برای انتقاد نمانده و نوبت سازندگی است. فردا ساعت 6 صبح باید بیدار شوید. حالا به سرعت به خوابگاه بروید. تندتر و تندتر از این باید بدوید. 1-2 1-2 1-2.
زمانی که دراز کشیدیم فرمانده پادگان همراه 3 مرد که قوی پیکر موبور به خوابگاه آمد. با صدای بسیار آرامی گفت
این افراد نگهبانان شما هستند. زیگفرید لوی، گونتر کوهن، هرمن راپوپور. این فرشتگان محافظ شما را تربیت خواهند کرد. کوچکترین نافرمانی شما را به کام مرگ خواهد فرستاد. خب عزیزان من، اگر حوصله‌تان را سر بردند می توانید آنها را بکشید. یک گله توی شقیقه و بس. فرشته‌های عزیز، خوب متوجه شدید؟
بعد هم با مهربانی گونه‌های آنها را نوازش کرد.
دوست ندارم این یهودیان اروپایی آرامش شما را به هم بزنند.
ساعت 6 صبح زیگفرید، گونتر و هرمن با چند مشت ما را بیدار کردند. جامعه خط خطی را تن کردیم. ما را به اتاق مدیریت کیبوتس بردند. نام فامیل و تاریخ تولدمان را به زن جوان موقهوهی که پیراهنی خاکی رنگ و شلواری آبی خاکستری به تن داشت با صدای بلند اعلام کردیم. زیگفرید، گونتر و هرمن پشت در اتاق منتظر ماندند. همراهانم پس از پاسخ به پرسش‌های زن جوان یکی پس از دیگری از اتاق خارج شدند. نوبت من شد. زن جوان سرش را بلند کرد و صاف توی چشمهایم خیره شد.
بتانیا آرسیسوسکا شباهت داشت، انگار که خواهر دوقلوی او باشد.
به من گفت: نام من ربکاست و شما را دوست دارم. حرفی برای گفتن نداشتم. برایم توضیح داد: آنها شما را خواهند کشت. باید همین امشب از اینجا بروید. من این کار را به عهده میگیرم. من در ارتش اسرائیل درجه دارم و نباید هیچ حسابی به فرمانده اردوگاه پس بدهم. به بهانه رفتن به تل‌آویو برای کنفرانس مهم ستاد بزرگ ارتش، کامیون نظامی را از او قرض میگیرم. شما با من خواهید آمد. کل اسناد شناسایی زیگفرید لوی را میدزدم و به شما میدهم. به این ترتیب نباید به این زودی ها ترسی از پلیس داشته باشید. بعد نقشه میکشیم. میتوانیم سوار کشتی شویم، به اروپا برویم تا آنجا ازدواج کنیم. شما را دوست دارم، دوستتان دارم. شما را ساعت 8 شب به دفترم خواهم خواند. حالا دیگر بروید.
تا ساعت 5 بعد از ظهر زیر آفتاب سوزان سنگ شکستیم. تا به حال با بیل و کلنگ کار نکرده بودم. دستهای زیبای سفیدم خونین شده بود. زیگفرید، گونتر و هرمن در حالی که سیگارهای لاکی استرایک می کشیدند مراقب من بودند. تمام روز حتی کلمه‌ای به زبان نیاوردند. تصور کردم لال باشند. زیگفرید با دست اشاره کرد که کار من تمام شده. هرمن به طرف سه یهودی انگلیسی رفت، تپانچه‌اش را درآورد و آنها را با خونسردی کامل کشت. بعد هم سیگار لکی استرایک روشن کرد و چشمش را به آسمان دوخت. سه نگهبان پس از آنکه یهودی انگلیسی ها را با عجله چال کردند، ما را به کیبوتس بردند. اجازه داشتیم تا صحرا را از لابلای سیم های خاردار تماشا کنیم. ساعت 8 شب هرمن به سراغم آمد و مرا به دفتر مدیر کیبوتس هدایت کرد. ربکا به او گفت: هرمن، هوس کردم سر به سر این جوانک یهودی بگذارم. او را به تل‌آویو میبرم، به او تعرض میکنم، بعد هم میکشم. بهت قول میدم. هرمن با اشاره سر حرف او را تایید کرد. ربکا با صدای تهدیدآمیزی به من گفت: حالا نوبت ماست. وقتی راپوپورت اتاق را ترک کرد، ربکا با ملایمت دستم را فشرد. دنبال من بیا، نمیتونیم حتی یه لحظه تلف کنیم. از در اردوگاه گذشتیم و سوار کامیون نظامی شدیم. ربکا فرمان را در دستش گرفت. به من گفت: آزادی در انتظارمان است. یک ساعت دیگر توقف میکنیم. تو لباس نظامی زیگفرید لوی را که همین الان دزدیده ام به تن میکنی. اسناد شناسایی در داخل جیب آن قرار دارند. ساعت 11 شب به مقصد رسیدیم. به من گفت: دوستت دارم و میخواهم به اروپا برگردم. اینجا فقط آدم‌های خشن، سربازهای پیشاهنگ و افراد مزاحم وجود دارد. در اروپا آسایش خواهیم داشت. می‌توانیم کتاب‌های کافکا را برای فرزندانمان بخوانیم. ربکای عزیز، همینطور از تمام شب را خواهیم رقصید و فردا صبح سوار کشتی خواهیم شد تا به مارسی برویم.
این داستان ادامه دارد.